رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه هذا وقت الجميع نظر اما الاول لان الممنوع هو ايجاد الصوره فليس وجودها مفحوزا حتی یجب رفعه. خب بحث در ادله ای بود که ذکر کرد برای حرمت اقتناع نقش یا مجسمه حیوان از صفحه 191 شروع شد. یمکن ان یستدل للحرمت، ابتدا فرموده بود از ظاهر من تحریم عمل شی مفقوضیت و وجود المعمول ابتداعا و استدابتا. اگر قرار باشه چیز اصل ایجادش حرام باشه، به وجود آوردنش حرام باشه، پس به وجود آمدش هم ساخته شدش هم مبغوز. خب این وقت توضیح دادیم، عرض کردیم اگر این از ظاهر بخواد مراد ملازمه عقلی باشه، پس هم غلط این هست. عقل ملازمه این نمی بینه بین مبغوزیت ایجاد و مبغوزیت موجود نجد. سرش هم اینه که احتمال میدیم، احتمال که بدیم یه حکم عقل به ملازمه نمیاد. احتمال میدیم علت مفقودیت ایجاد تشبه به خالق باشه. این احتمال اگر داده شد، خب در اصل ایجاد و صورت محققه، نه در صورت موجوده بعد از ایجاد. زاید دارید ملازمه قطعا نمیتونیم بکنیم، ملازمه عقلی. بله ظواهر ادله میمونه این که اگر دلیلی من بکنه از ایجاد، خود این ظهور داشته باشه که خب اگر احیانا ایجاد شد بعد از وجود آمدن، باز مطلوب اینه که اعدامش کنه. این رو ایشون نفی نمی کنه در اون نعم صفحه بعد، سطح اول و صفحه بعد. قد یبهم الملازمه من سیاق دلیل، ملازمه نه ملازمه عقلی، ملازمه از سیاق دلیل فهمیده شود، یعنی ظهور لفظ. اینو نفیش نمی کنه. اونی که الان فرموده الممنوع و ایجاد صوره، آنچه که من بهش خورده ایجاد است. من مثلا مثالم فقط خرج عن الاسلام، مثلا ولیس وجود و صورت مفقوزن حتی یجبر، لیس مفقوزن یا لااقل لم یعلم مفقوزیته. حالا نمیگیم مفقوز نیست، معلوم نیست مفقوز باشه. اون چه که اعلان مفقوزیت شده در ادله خود فعل ایجاد، نموجد نه هم قد یفهم الملازمه من سیاق دلیل. این دیگه کاری به پیوند عقلی نداره. ملازمه مفهوم من سیاق دلیل باید ازش تعبیر به ظهور بشه. او من الخارج، یعنی دلیل خاص. من الخارج این دلیل خاص. همه مثال به مثال برای این من الخارجشه. کما ان حرمت ایجاد نجاست المسجد، یستلزم مبغوضیت وجود حافی، وجود حافی. مسجد اگر نجس شد، هم نجس کردن حرام تنجیس، هم تنجیس مسجد حرامه. حرمت ایجاد اینه، حرمت تنجیس، هم بعد از نجس شدن تطهیر واجبه. و این دلیل خاص داره، کما ان حرمت ایجاد نجاست به مسجد، بگید حرمت تنجیس مستلزم مفروضیت وجود نجاست هست در مسجد، لذا هم تنجیس حرامه هم تطهیر واجبه. و دلیل خاص من القائل، دلیل خاص المستلزم به وجوب رفعها، بگیم وجوب تطهیر. اونجا هم تنجیس حرامه هم تطهیر واجب، رفع اون نجاست بعد وجودها واجب. حالا اینجا ایجاد و صورت حرام، اما اعدام و صورت بعد وجودها واجبه. آیا واقعا ساختن مجسمه حیوان مثل نجس کردن مسجده؟ هم نجس کردن حرامه هم بعد از نجس کردن ازالت و نجاست واجبه. اینجا آیا ساختن صورت حرامه؟ علاوه بر این بعد از ساختن اعدام و صورت المعموله باز واجبه. این دلیلی از خارج که برش حالا اقامه نشد، ادله ذکر میکنه جواب میده همه. ولی هم کردیم اون ظهور ادله من بعید نیست ادعا بشه، ظهور عرفی. من مثلا مثالا فقط خرج عن الاسلام، بگیم خود این ظهور داره کار به هیچ ملاق حکمم نداره. بنابراین اگر ساخت صورت حرامه، صورت ساخته شده هم حرام. و اما روایات، میره سر روایات صفحه سابق ذکر کرده بود، دو صفحه سابق. بله؟ این مثال به دلیل خارجی میشه، این تطهیر مسجد واجب است، دلیل خاص داره. حرمت تنجیس هم ادخال و نجاست به مسجد دلیل خاص داره. و اما روایات فصحیحة الاولى غیر ظاهره في السؤال عن الاقتناء، صفحه 191. صحیح ابن مسلم فرموده بود لا بأس ما لم يكن حیوان بناء. خیلی تقریب خوبی قبلا نشون ذکر کرد تو پاراگراف اخیر صفحه 191. بناء على ان الظاهر به سؤال الراوی عن التماثيل، سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلق بها الان من بلوان. تقریب خوبه گفته بود. اگر کسی سؤال میکنه از خمر، سؤال انصراف داره به فعل عام البلوای متعلق به خمر که شرب. اگر هم سؤال میکنه از تماثیل، فعل عام البلوای متعلق به تماثیل نگهداری و داشتن او در خانه و در اتاق در. نه ساختن، ساختن کار همه نیست. این تقریبی بود که قبلا ذکر کرده بود. الان ابتداعا عقدش رو ادعا میکنه، اما اون چه که مرکوز فل ازهانه ساخت صوره، نه نگهداری. غیر ظاهرت فی السؤال عن الاقتناء، اینجوری بگیم ایشون فهمت کبرایی که قبلا گفتیم خوبه، در کبرا مناقشه نداریم، مناقشه همون صغرویه. این که گفتیم اگر سؤال کنه از یک عین، سؤال از هم، انصراف داره به سؤال از فعل متعلق به اون عین، فعل عام البلوا، این کبرا قابل مناقشه نیست. بیشتر اگر کسی سؤال کنه از خمر، ذهن میره سراغ شرب خمر. فعل عام البلوای مصدر خمر. اما اشکال ایشون الان صغرویه، میگه قبول ندارید سؤال از تمثال، سؤال باشه از فعل عام البلوایی که اقتناع باشه، بلکه آنچه که میگه در اذهان متشرعه مطرحه و روش بگو مگو دارن آیا جایزه یا نه، اصل ساخته. خیلی باید دقت کنیم فعل عام البلوا که میگیم سوال از یک ذات انصراف اون فعل داره، عام البلوای در مورد سوال، نه عام البلوا مطلقا. البته قبول داریم همه مردم که نقاش نیستن، همه مردم که مجسمه ساز نیستن، در صد کمی پیدا میشن اینجوری، و قبول داریم اقتناع نگهداری اینها بیشتر مورد ابتلاع مردمه، اما این معیار نیست برای انصراف. اون عمومیت بلوا در مقام سؤال او مهمه. معمولا چه فعلی مورد بگو مگوی بین متشرعه؟ خیلی سر زبوناست که بحث از حکمش میکنن، انصراف تو او داره. شرب الخمر اگر میگیم منصرفون الیه در سؤال عن الخمر، برای اینکه حرمت شرب خمر خیلی سر زبوناست، به اصطلاح تعبیر کنیم تناسب حکم موضوع. تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه شما اگر موضوع را ندانید حکم رو، حکم باعث بشه او رو پیداش کنید. اگر موضوع رو میدونید باعث بشه باز علم موضوع حکم رو پیدا کنه، باعث بشه حکم رو پیدا کنید. به وقت موضوع رو میدونید، تناسب حکم با موضوع باعث بشه به حکم علم پیدا کنید، حکم رو میدونید. تناسب حکم موضوع اقتضا میکنه موضوع رو پیدا کنی. تناسب هم قبلا گفتیم پیوند این حکم با موضوع خاص در عرف عام. بزا فرموده لأن عمل صور مما هو مرکوز فی الاذهان. صحیح اولا ظهور ندارد در سؤال از اقتناع، برای اینکه ساخت صور از امور مرکوز در اذهان متشرع است که دنبال سؤال و جواب از اویم. عام زرفتیم عام البلوا بودن اگر باعث میشه برای انصراف سؤال از یک عین به سؤال از اون فعل، عام البلوا بودن در مقام سؤال، در مقام شبهه، حتی ان السؤال عن حکم اقتناعها بعد معرفت حرمت عملها اذ لا یحتمل حرمت اقتناع ما لا یحرم عمل. ببینید خیلی قسمت توجه کنید، نکته خوبی رو میگه، برای در واقع شاهد حساب میشه برای لأن عمل الصور مما هو مرکوز فی الاذهان. چه شاهدی، چه مدعی دلیلی میگید؟ شاهدش دیگه اینه، میگه سؤال از اقتناع آیا نگهداریش جایزه یا نه، در رتبه بعد از تعیین تکلیف در مرحله ساخته. اینو خوب دقت کنید، شما هیچ وقت سوال نمی کنید آیا نگه داشتن شیره انگور تو خانه جایزه یا نه. چرا؟ چون ساختن شیره انگور رو یقین داری جایزه. اگر چیز رو یقین به ساختش داشتی سوال نگهداریش دیگه نمی کنی، معلومه نگهداریش جایزه. اگه سوال از جواز نگهداری چیزی بخوای بکنی باید در درجه قبل سوال از ساختشو کرده باشی. بذارم بگیم رتبه سوال از ساخت مقدم از مقدم بر رتبه سوال از نگهداریه. معنا نداره تعیین حکم در مرحله ساخت نشده باشه، تعیین وظیفه نکرده باشی در مرحله ساخت، یه سوال از نگهداریش کنی. اگر تو مرحله ساخت سوال کردی جوابت منفی بود، گفته بودن نگه ساختش جایز نیست، وقت میره سوال سراغ از این که آیا نگهداریش جایزه یا نه. اونی که ابتداعا تو ذهن میاد برای سوال به حسب رتبه ساخته، اگر اونجا تعیین تکلیف بشه جواب مثبت باشه، ساخت جایز باشه، دیگه شک در جواز نگهداریش هم نداره. اگر اونجا جواب منفی باشه راجع به نگهداری شک میکنید آیا جایزه یا نه، سوال میکنید. سوال از نگهداری بعد از فراغ، سوال از جواز و عدم جواز نگهداری بعد از فراغ از جواز از عدم جواز ساخت. اگر یقین به جواز ساخت داشته باشید در اونجا شبهه ندارید که نگهداری شاید. فرموده حتی ان سؤال عن حکم اقتناعها بعد معرفت حرمت عملها، رتبه داره سؤال از اینکه جایز است نگهداری یا جایز نیست وقتی که بدانی حرام باشه. اگر بدانی ساختش جایزه که شک نداری نگهداریش هم جایزه، از لا یحتمل حرمت و اقتناع ما لا یحرم عمله.
اینجا سوال در ساختن شک داشته،
بله میگیم اگر سوال مطرح شده نمیتونی شما سوال از اقتناع بگیرید، سوال رو سوال از اقتناع بگیرید. چرا؟ چون سوال از اقتناع وقتی است که ساخت جایز نباشه. اگر چیزی ساختش جایز هست به سوال از نگهداریش معنا نداره. بذارم که نمیتونید این سوال رو سوال از نگهداری بگیرید. احتمال داده نمیشود حرمت اقتناع ما لا یحرم و عمل او، یعنی ساختش
یا
فرد
طرف بین حرمت ساخت
یه حدودی که ملازمه
نیست،
ممکنه
سوال
خود وقت ساخت رو
میدونسته
حالا وده از یه حدودی سوال میاد. این قرینه میخواد، بیان میخواد. ببینید که ما باشیم اطلاق حرفشون همینه، حرفشون همینه که روایت که نگفته سوال از چی کرده. ما همین مقدار سألته از تماثیل روایت اصل روایت رو قبلا آورده بود، تماثیل شجر و امثال ذالک گفته بود. اما فرمود لا بأس به این تماثیل ما لم یکن تمثال موجود زنده. ما این روی اطلاق این داران فعل مقدر رو چی میخواید بگیرید؟ اقتناع. بی در درجه اول باید تعیین تکلیف ساخت بشه. اگر ساخت معلوم شد جایزه، اقتناع سوال نداره. اگر اون معلوم شد حرمت داره، بعد جای سوال از اقتناع. اینو بخواد بگه، یعنی شیخ بخواد بگه سوال از اقتناع بخواد ابتداعا مطرح بشه خلاف ظاهره. اینجوری بگید محمد ابن مسلم ابتداعا سوال میکنه از امام، سوال تو ان تمثال شجر و حجر، و اگر سوال از تمثال ابتداعا بود ظهورش در اینه که سوال از ساخته، نمیگه ملاقات. اینم شما میگید محتمل، اما بحث ظهوره. ظهور در سوال از ساخته. اگر سوال از ساخت جوابش مثبت بود دیگه سوال از اختناع نداره جانب. اگر جوابش منفی بود حالا نوبت میرسه به سوال از اختناع. پس سوال از اختناع پیشینه سوال از ساخت و گرفتن جواب منفی میخواد. سوال از اختناع پیشینه سوال از ساخت و گرفتن جواب منفی حرمت میخواد. و الان همچی پیشینه ای تو این سوال نیست. پس باید سوال رو از خود اقتناع بگیریم، از خود ساخت بگیریم. این راجع به روایت دوم، راجع به دلیل دوم. و اما الحصر رو فی روایت تو حرف دوم صفحه 192. خب استناد به روایت اینجور بود. روایت فرموده بود انما حرم الله الصناعه التي يجيء منها الفساد محض. یک صورا داشت یک کبرا. بلا شک ساخت صور حیوانات حرام بود. این صورا کبراش هم یه روایت می‌فرمود خدا چیزی را ساختش رو حرام میکنه که لا یجیء منه الا الفساد. بعدم کل ما لا یجیء منه الا الفساد یحرم جمیع التقلب فیه. اینا سو روایت بود، یعنی کبرای مرکبی تو روایت بود. انما حرم الله الصناعة التي یجیء منه الفساد محض. خدا اگر صناعتی را حرام کرده بدانید اون صناعت صناعتی است که فقط از اون فساد برمی‌خیزه. بعد فرموده بود که اگر چنین بود هر گونه قلب و انقلاب تقلبی در این عمل حرام این رقمی جایز نیست. خب این کبرا بود که در روایت صغراش هم که در تو پرانتز آورده بود که همون صفحه 192 صفحه 3 و من حد تصاویر تصاویر ساختشون حرام شد. وقتی ساختش حرام شده دیگه تا ته مطلب او کبرا رو تطبیق کنه. فلا یجیء منه الا الفساد یحرم که تصاویر همه تقلبات از جمله نگه داریم. این استدلال به روایت بود. جواب رو هم جلسه قبل اشاره کردیم. روایت آیا در مقام بیان اعلان موضوع یا فقط در مقام بیان اعلان حکم ما لا یجیء منه الا الفساد؟ الان فهمت ظاهر روایت اینه که میخواد بگید امور دو قسمت، قسم منها ما یجیء منه الفساد و صلاح، قسم منها ما لا یجیء منه الا الفساد. و خدا فقط این دومی رو حرام کرده نه اولی رو، حصر اضافی. اعمال اشیایی که دو بعدی هم مشترکن بین منفعت محلله و منفعت محرمه اون رو خدا حرام نکرد، اون رو حرام کرده که فقط یجیء منه الفساد. حسب اضافی یعنی از این دو قسم، از این دو قسم حرمت رو محصول میکنه در این که فقط از اون فساد برمیخیزه. یک کلمه روایت در مقام بیان حکم، حکم حرمت، این حکم حرمت رو در بین این دو موضوع، یکی موضوعی که یجیء منه الفساد و صلاح، یکی موضوعی که یجیء منه الفساد محضن، حکم حرمت رو در بین این دو منحصر میکنه به این که یجیء منه الفساد محضن. چه حصر اضافی، حصر اضافی در مقابل حصر حقیقی خوندیتون. بلاغت در مقام بیان موضوع نیست. نمیخواد روایت بگه اگر خدا چیزی را حرام کرده ورود در او را، ساخت او را، انجام او را، خدا حرام کرده ورود در ساخت مجسمه را، نمیخواد بگه که بدانید که این لا یجیء منه الا الفساد و یحرم جمیع التقلفی، در مقام بیان این جهت نیست. لذا میگیم دو جور میشه به روایت نگاه کرد: روایت ناظر به تبیین حکم موضوعی از موضوع عین مطرح گرفت، و میشه روایت ناظر گرفت به بیان موضوع نه حکم موضوع. همونی در استدلال ذکر الان میفرماید ظهور روایت در اولیه، ما اما الحصر فی روایت تحف الوغول فهو به قرینه فقره سابقه از روایت که وارد شده در تقسیم صناعات به دو قسم، الا ما یترتب علیه الحلال و الحرام یک، و ما لا یترتب علیه الا الحرام. حصر در روایت اضافیون بن نسبه الى هازین القسمین، حصر اضافی در قلمرو به این دو قسم، اولی رو میگه حرام نیست، دومی رو میگه حرام، یعنی لم یحرام، یعنی معنای حصر اضافی در این دو قسم. میخواد بگه یه لم یحرام من القسمین، از القسمین ارامش عهده حرام نمی باشد از این دو قسم محدود الا قسم اولش، الا قسم دومش، الا ما ینحصر و فائده تو فی الحرام ولا یترتب علیه الا الفساد. این رو ازش تعبیر کردیم از خارج، روایت در مقام بیان حکم احد الموضوعین، نه در مقام بیان موضوع الحکم المعلوم. حکم معلوم حرمت، موضوعش رو مخواد بگه بدانه هران چرا که خدا حرام کرده ساخت او را، او لا یجیء منه الا الفساد و یحرم جمیع التقلف فیه، بعدم بگه تصاویر یکیش هست، پس او کبرا رو پیاده کنه. نعم یمکن ان یقال ان الحصر وارد فی مساق تعلیل و اعطاء الضابطه للفرق بین الصنایع لا لبیان حرمت خصوص اسم مذکور. این رو از خارج اینجوریش رو عرض کردیم، گفتیم این معنا، این نعم یمکن ان یقال، همونیست که تو ضمن استدلال گفته شده بود، امکان داره این معنا گفته بشه که روایت در مقام فرق این دو قسم حتی به حسب موضوع ان الحس وارد فی مساق تعلیل و اعطاء ضابطه برای فرق بین صنایع، صنایع قسمی منها لا یترتب علیها الا الحرام، قسمی یترتب علیه الحلال و الحرام. اگر خدا چیزی را حرام کرده، اگر خدا چیزی را حرام کرده، پس بدانید که او لا یترتب علیها الا الحرام، وارد شده در سیاق تعلیل، تعلیل حرمت بعض صنایع و تجویز بعض صنایع. بعض صنایع را اگر تجویز کرده برای اینکه یجیء منه الحلال و الحرام، بعض را حرام کرده برای اینکه لا یجیء منها الا الحرام. وارد شده در سیاق تعلیل و اعطای ضابطه برای فرق بین صنایع، یعنی صنایعی هستن حرام، صنایعی هستن جایز، حرام اونایی است که لا یجیء منها الا الفساد، نه برای بیان حرمت خصوص قسم مذکور، یعنی در مقام بیان حکم نباشه، در مقام بیان موضوع باشه. این لا لبیان حرمت خصوصی قسم مذکور، یعنی برای بیان فرمت فقط نباشه، برای بیان موضوع باشه، همونی که ضمن استدلال ذکر کرد. امکان داره این، اما ظهور رو باید دید. اما الحصر فی روایت تحف الوقول فهو بقرینة الفقرة السابقة اضافی جون، یعنی فلان بذار کردیم که این معنایی که در صفحه 192 گفته بود برای این بند از روایت، تا این معنا گفته نشده بود به ذهن هیچ که نمی اومد. ما حدیث تحول اول رو اگر مکرر سالا خوندیم بندهاشو، این معنا که برای این بند در صفحه 192 گفته شد تا حالا تو ذهن نیومده. که بدانید اگر خدا چیزی را حرام کرده، او مما لا یجیء منه الا الفساد، بعد صغرا رو خودتون پیدا کنید، عمل و تصاویر فساد یجیء منه الا الفساد فیحرم جمیع التقلب فیه حتی نگهداریش. و اما نبوی روایت لا تدع صورتا الا محوطا، تو گفتی میدید نیازی به ذیل روایت نداریم، خود صدر حرام میکنه ابقاء صورتی را بدون امحاء، رها کردن، لا تدع رها نکن صورتی را الا اینکه محوش، رها کردن صورت را بدون امحاء حرام میکنه. نهی جواب میده که به قرینه عطف‌هایی که شده بر این لا تدع، دو تا عطف داریم برای لا تدع که نمیشه به قرینه اونها این لا تدع رو برای حرمت گرفت، برای کراهت میشه. یکی این که عطف شده فلا کلبا الا قتلته، اگر قرار باشه مراد از قتل کلب، قتل کلب موزی باشه، کلب ولگرد، حالا قتل کلب ولگرد موزی که واجب نیست، نگهداریش ابقایش نهایت بگیم مکروه باشه، مخصوصا قسمت دیگری در روایت هست ولا قبرن الا سویت، این ولا قبرن الا سویت رو پاورقین میگه در متون روایی عقل شده بر همین دور، روایت جدایی نیست. الان عبارت مرمون شیخ جوریستی مخواد بزنم این روایت جدایی است، وانه که جدا نیست، عقل بر همون دوتای قبل. و خوندید تو کتاب طهارت تسویت القبر مستحبه، قبر به صورت کوهانی و نکتیز درست کردن مکروهه، نه که حرام باشه. این اگر عصبه برام لا تدع، پس اون لا تدع هم باید نهی کراهتی باشه. اما نبوی فسیاقه ظاهرون که کراهت، سیاقی که به دست میاد از عطفها، کما یدل علیه عموم امر به قصد کلاب و قوله فی ذیل روایت. پاورقی میگه نسخه صحیح، میگه که عبارت صحیح باید این باشه، ای فی بعض هذه الروایات، چون روایت جدای نیست، در همون روایت قبل این عطف شده بر ولا قبرا الا سویت. و قول امام در بعض این روایات، یا تعبیر بهتر فی ذیل هذه الروایات ولا قبرا الا سویت، تسویت القبر واجب نیست، کوهانی درست کردن قبر حرام نیست، مکروه. این تمام. و اما روایت علی بن جعفر، سوال کرده بود، اون دیگه جوابش هم وقت هم اشاره کردیم، سوال از لعب به تماثیل لا بحث سألتو عن تماثیل هل یسته عن یلعب بها قال الله، اما روایت علی بن جعفر فلا تدل الا علی کراهت لعب به صورت ولا نمنع یا حرمت حتی. حالا بحث فرق لعب با لعب چیه اینا رو بعدها میخونیم، بحث تکسب به لحویات به لحو ملاهی. حرمت قائل باشیم یا کراهت قائل باشیم، حالا شیخ بین لعب و لحو فرق میذاره. علی حال روایت حتی اگر دلالت بر حرمت باشه، دلالت بر حرمت ابقاء که نیست، دلالت بر حرمت لعبه یا کراهت لعبه. لا تدل الا بر کراهت لعب به صورت بلا نمنع و کراهت لعب را بل و نه حرمت را اذا کان لعب و علا وجه لعب. لعب و لعب حالا اجمالا فرقش اینه، لعب وقتی که علاوه بر این که مصلحتی عائد قائل نمیشه مفاسدم بار بشه. مجالس لح مجالسی میگن که توش حرام هم صورت میگیره، اما لح حرام صورت نمیگیره، چیزی گیرت نمیاد، بازی به اصطلاح چیزی هم عائدت نمیشه، عم تلف کردنه به نحوی. لحظ وقتیه که علاوه بر عدم نفع ترتب مفسده هم باشه، علاوه بر عدم مصلحت ترتب مفسده هم باشه، اما لحظ جاییست که مفسده در کار نیست، مصلحت هم نیست. مفهمت و نمه فرمست هم منکر نیست که وقتی که علاوه چه لحظ باشه، لحظ فقط اگر باشه اون مکروه، لح نظر باشه حرام.
لح مطلق بازی
سرگرمی، بله مطلق بازی و سرگرمی، منتها در مورد غیر بالغ قطعا مشکلی نداره، در بالغین محل بحثه. خب مشهور قائل به کراهت، اما ما فی تفسیر الآیه ان شاء الله.
الله الله.